ساعت 21 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رویترز از محدودیت دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای نتنز خبر داد. وکیل دو دانشجوی زندانی از مخالفت نیروهای امنیتی برای انتقال این دو به بند عمومی خبر داده است. و محمود احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری خرداد را مهندسی شده خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی از محدود شدن دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای نتنز خبر داد. این گزارش به نقل از چند دیپلمات میگوید که پس از وقوع انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتنز، ایران به خاطر آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده شده، دسترسی بازرسان را محدود کرده است. به گفته این دیپلمات‌ها، این موضوع باعث بروز تنش میان ایران و آمریکا در مذاکرات وین بر سر احیای برجام شده و این مذاکرات بدون تعیین زمانی مشخص به آینده موکول شده است. بر پایه این گزارش، یک دیپلمات اروپایی نیز گفته است که هدف تهران از این اقدامات تحریک طرف‌های غربی است و باید دسترسی‌ها هفته آینده برقرار شود. مقام‌های جمهوری اسلامی انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز را که فروردین ماه امسال رخ داد را به اسرائیل نسبت دادند. توافق 3 ماهه ایران و آژانس هم برای نظارت بر تأسیسات تهران پس از یک بار تمدید، یک هفته است که منقضی شده و آینده آن نیز در حاله از ابهام قرار دارد. وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه شریف، با اشاره به گذشته بیش از 14 ماه از زندانی شدن موکلش در توییتر خود نوشت که موکلش امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، همچنان به درخواست نیروهای امنیتی به بند عمومی منتقل نشدند. به گفته مصطفی نیلی، این موضوع وکالت و دفاع از آنان را دشوار کرده است. او با اشاره به اینکه روز پنجشنبه با موکلش ملاقات کرده، خبر داده است که قرار است دادگاه او روز شنبه 12 تیر برگزار شود. علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، و امیر حسین مرادی، دانشجوی فیزیک، فروردین سال 99 از سوی ماموران لباس شخصی بدون ارائه هیچ مدرکی با ضرب و شتم بازداشت شدند. شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و قهرمان موتورکراس زنان، هم در دادگاه تجدید نظر به 8 سال زندان محکوم شد. گروه فعالان زنان بیدارزنی روز پنجشنبه 10 تیر ماه با گزارش این خبر اعلام کرد که شهرزاد نظیفی همچنین به مجازات تکمیلی ارائه خدمات اجباری نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی به مدت 3 ماه و روزی 4 ساعت و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، این شهروند بهایی آبان 97 توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و آذر همان سال با تودیع قرار وثیقه 700 میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در یک پیام ویدیویی جدید انتخابات ریاست جمهوری خرداد را مهندسی شده توصیف کرد. او بدون آنکه از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نام ببرد، به طور ضمنی حمله خود را متوجه او کرد.
حالا من انتخابات کردم، بالاخره مردم گذاشتن کنار، توجیهات میادن. واقعا بعضی وقت آدم تأسف می‌خوره. اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خود اون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه. بگه بله، پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. بعد دلیلش چیه؟ آقا دشمنا بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40 خورده درصد، پس پیروزی.
آیت الله خامنه ای 7 تیر ماه از پیروزی و عظمت در انتخابات 1400 سخن گفت و تاکید کرد که به اعتقاد او این انتخابات حماسه بود. این در حالی است که در این انتخابات میزان شرکت رای دهندگان در کمترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی بود. و اما مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسی مجلس ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که طرح مجازات زندان برای استفاده از پیام رسان‌های فیلتر شده همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده اصولگرای مجلس گزارش‌ها درباره خارج شدن این طرح را نادرست خواند. به تازگی طرحی در مجلس ایران با عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دوباره مطرح شده که محدودیت‌های بیشتری را برای سرویس‌های اینترنتی در نظر می‌گیرد و از جمله مجازات زندان برای استفاده از پیام‌رسان‌های فیلتر شده در این کشور را قانونی می کند. در همین زمینه ساعت پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
طرح مجلس در واقع به دنبال محدود کردن فضای مجازی در همه حوزه ها هست و تاریخ های هم برای این محدودیت ها پیشبینی شده، از جمله یک بازه زمانی برای محدود شدن اینستاگرام پیشبینی شده. نمایندگان مجلس عملا به نوعی عجله دارن که این طرح رو زودتر به سرانجام برسونن، برای همین برخی از اونها پیشنهاد کردن که این طرح به صورت ماده 85 مطرح بشه، یعنی این که نیازی نباشه که در صحنه علنی مجلس تصویب بشه بلکه در کمیسیون های مجلس تصویب بشه و اجرای آن به صورت آزمایشی باشه. اگر به حال به این شکل باشه قاعدتا این طرح در مدت زمان کوتاهی در مجلس تصویب خواهد شد و به هر حال اون محدودیت هایی که پیش بینی شده به مرور اعمال خواهد شد.
احسان، بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر این طرح در مجلس صداش در اومد و مطرح شد، چه انگیزه های سیاسی میتونه پشت این طرح باشه؟
این طرح در چند سال گذشته توسط نمایندگان اصولگرا پیگیری شده و حتی در مجلس دهم هم گروهی از نمایندگان اصولگرا این طرح را مطرح کرده بودن اما به نتیجه نرسید. قبل از انتخابات ریاست جمهوری هم این طرح در حال پیگیری بود اما به دلیل تأثیری که بر فضای انتخابات می‌گذاشت نمایندگان اصولگرای مجلس اون رو انکار کردند. حتی آقای امیرآبادی احمد امیرآبادی فرانی که خودش جزء امضا کنندگان طرح بود و جزء ستاد آقای رئیسی بود اعلام کرد که این طرح نظر کلیت مجلس نیست. اما الان قاعدتاً با توجه به فضای بعد از انتخابات نمایندگان اون رو پیگیری خواهند کرد و به نوعی جزء اولویت های مجلس هست. در هر حال الان با وضعیتی که در حاکمیت وجود داره موضوع اینترنت یکی از دغدغه هاست و ساختار فعلی حاکمیت به نوعی ذهنیتش این هست که نمیشه وضعیت اینترنت رو به صورت فعلی ادامه داد و باید یک سری اقدامات جدی انجام بشه که حالا یک سریش در حوزه زیرساخت‌هاست و اون پیگیری کردن سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات و جداسازی اینترنت از اینترنت جهانی و بخشیش هم در واقع ایجاد محدودیت هاست در شبکه‌های اجتماعی که باید طرفدار دارن و به نوعی میتونن در اعتراضات یا اتفاقات دیگه برای حاکمیت دردسرساز بشن.
در صورت تصویب اصلا بگیم این طرح چه مشکلاتی رو برای بخشای از مردم، کسانی که کسب و کارهاشون در فضای مجازی هست، به وجود خواهد آورد؟
به هر حال این موضوع شاید چندان برای نمایندگان مجلس اهمیت نداشته باشه و سخنگوی آقای نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی هم گفته که به هر حال با وجود اینکه گروهی از مردم در کسب و کارهایی دارن اما ما نمیتونیم با فسادی که در اینستاگرام وجود داره برخورد نکنیم. از سوی دیگه نمایندگان اصولگرای مجلس آمارهایی را که درباره کسب و کارهای اینترنتی اعلام میشه را به کلی قبول ندارن و معتقدن که دولت آقای روحانی برای اینکه جلوگیری بکنه از مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی این آمار را بالاتر از اون رقمی که هست اعلام میکنه. ولی به هر حال در سالهای گذشته شاهد این بودیم که برخی از کسب و کارها در فضاهای اینترنتی شکل گرفتن، به خصوص کسب و کارهایی که توسط افراد در نقاط به تعبیر رایج محروم یا دور افتاده بودن و این کانال ارتباطی اونها بود با دیگر شهرستانها که بتونن کالاهاش رو بفروشن. قاعدتا این کسب و کارها تعطیل میشه و شبکه‌های اجتماعی داخلی هم در موارد گذشته نتونسته که به هر حال اون جذابیت رو داشته باشه که کسب و کارها به این شبکه‌های داخلی منتقل بشن.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. و اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای روحانی به جای نخست رئیس جمهور شدن بهتر بود که برن هنرپیشه بشن، چون تو این 8 سال جز فیلم بازی کردن و سر مردم شیر مالیدن و واقعیت ها رو اونجوری که نیست نشون دادن کار دیگه ای نکردن. خوب این که مثلا برفرض میایی شما می به عنوان رئیس جمهور وای میسی اونجا میگی اگه کرونا نبود، اگه تحریم ها نبود، اگه تورم فلان میشد، من چنان میکردم و چنان میکردم. اینم شد حرف.
چند روز قبل از انتخابات گفت هر که رو رأی سفید بندازه و یا رأی باطل بندازه حرامه. بعد از انتخابات که دید ای داده بیداد با همه تقلبی که کردن آمارشون پایینه، گفت که حلاله، گذاشتن به حساب خودشون. در نتیجه گفت 65% مردم شرکت کردن. خودتونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما با انجام قرعه کشی مرحله سوم و پایانی انتخابی جام جهانی فوتبال در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران و کره جنوبی در گروه A این رقابت‌ها قرار گرفتند. در این گروه تیم‌های ملی امارات، عراق، سوریه و لبنان هم حضور دارند. بر اساس برنامه اعلام شده در آغاز دوره رفت این رقابت‌ها، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در این مرحله 11 شهریور ماه با تیم ملی سوریه مسابقه خواهد داد. جام جهانی 2022 قرار است در اواخر آبان ماه سال آینده در قطر برگزار شود. در همین زمینه ساعت پیش با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک گفتگو کردم و از او درباره شرایط ایران در گروهی که قرار گرفته پرسیدم.
بلافاصله پس از قرعه کشی خبرگزاری ها پر شد از مصاحبه پیشکسوتان فوتبال که تقریبا همه میگفتن که این گروه خیلی راحته، حتما خیلی راحت صعود میکنیم و شکست میدیم، همه رو میبریم. در شبکه‌های اجتماعی هم کمابیش همین وضعیت برقرار بود. البته به هیچ وجه نمیشه با چنین ذهنیتی به استقبال رقابت‌های مقدماتی جام جهانی رفت. همین تجربه فرانسه در برابر سوئیس نشون میده که چقدر این از پیش برنده فرض کردن خودمون میتونه به زیان تیم ملی فوتبال ایران باشه. هیچ کدوم از این تیم‌ها رو نباید دست کم گرفت. فراموش نکنیم اگر در دور برگشت عراق رو بردیم، در دور رفت بهشون باختیم. یا تیم مثل کره جنوبی که الان در اوج آمادگی قرار داره، یکی از بهترین تیم‌های کره در تاریخ فوتبال این کشوره. امارات بسیار تیم متحول شده و خوبیه. سوریه اولین تیمی بود که به مرحله بعد رسید و باز یادمون نره در مقدماتی جام جهانی 2018 که ایران خیلی زود و با اقتدار به جام جهانی رسید، نه بازی رفت و نه بازی برگشت در ورزشگاه آزادی نتونست سوریه رو شکست بده. ما سابقه شکست مقابل لبنان رو هم داریم. منظورم اینه که به هیچ وجه اینطور نیست که فکر کنیم نتایج از قبل مشخص، واقعا اینطور نیست و بازی به بازی تیم ملی فوتبال ایران باید با تمام قوا و با اوج انگیزه به مسافه حریفانش بره.
مهدی، پس به این ترتیب الان شانس صعود ایران اگر بخوایم که روی کاغذ در نظر بگیریم چقدر هست؟
خب واقعیت اینه که وقتی 11 شهریور تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه قرار بگیره با پیروزی و سه امتیاز رفته رفته با، چون الان شخصیت تیم ملی ایران هم در دوران دراگان اسکوچیش با 7 پیاپی دوباره تبدیل شده به شخصیت برنده و با برتری مقابل سوریه با احساس بهتر مسابقات رو ادامه میده. اما تصور کنید که این بازی رو ایران نبره، چقدر گره میخوره بازی های گروه و چقدر پیچیده میشه، مثل همین مرحله قبلی در برابر بحرین و عراق. و طبیعتا تیم ملی فوتبال ایران که 2 پیاپی به جام جهانی رسیده و تا الان 5 مسافر جام جهانی شده، میتونه از این گروه به عنوان یکی از 2 برتر برای 6 بار به جام جهانی برسه. ولی واقعا مستلزم اینه که همون اتحاد و همدلی، حضور بهترین بازیکنان در اردو و بهترین ترکیب در زمین با پشتیبانی و بازی‌های تدارکاتی، اگر که فرصتی باشه برای دیدارهای تدارکاتی، و اردوی آمادگی که در مراحل قبلی متاسفانه وجود نداشت، ولی این بار دیگه واقعا بازی‌ها سخته و متفاوت از همیشه.
مهدی، نگاهی هم به کادر فنی تیم ملی فوتبال داشته باشیم که قرارداد اسکوچیچ تا پایان این بازی‌ها گفته شده که تمدید شده. نظر درباره ادامه همکاری با او چه است؟
به نظر می‌رسد که فدراسیون خواستار قطع همکاری، اما گویا نتونستن گزینه‌ای که مد نظرشون رو پیدا کنن یا باهاش به توافق برسن. دیگه همین کادر مونده، واقعا فرصتی هم نیست. دیگه 11 شهریور بازی‌ها شروع میشه و فقط باید فدراسیون با تمام قوا از کادر خودش حمایت کنه تا اونا هم بتونن با اعتماد به نفس بهتری تیم ملی رو در این مسیر بسیار سخت هدایت کنن.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و ارزیابی داشت به قرعه‌کشی مرحله پایانی انتخابی جام جهانی فوتبال در آسیا که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما مجله شبانگاهی خواهد بود در ساعت 22 وقت تهران.